ازدواج شده و مهربان یلدا و جیرمی هستم. جوان به کسی اطلاق میشه که به نیرو و توانمندی های خود خوب باور داشته باشه.
خوش نما ریحان است باشنده شهر کابل. یکی از
من خواهشم از تمام خانواده ها ای است که
حال افغانستان 40 سال جنگ بود و هیچ کشور
من انسان خوشبختی هستم چون تو دنیا یه پدر یه خانواده خوب.
دوستان عزیز، اولین پیامک ما از شهر زیبای هرات هست، از شکیلا اربابزاده. گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. راجع به موضوع برنامه‌تون باید بگم شکی نیست که رسانه در زندگی همه ما و شما جایگاهی خاص داره، ولی این که ما از رسانه‌ها چه قسمی استفاده کنیم و رسانه‌های درست را بشناسیم بسیار مهم است. محمد رضا حسین زاده از مزار شریف گفتن که در زمان ما مهمترین رسانه فضای مجازی است که اخبار به سرعت نور منتشر می شود و بیشتر ما برای پیدا کردن اخبار و اطلاعات مورد نیازمان اول از همه به سراغ اینترنت و فضای مجازی می ریم.
یک رسانه خوب، یک رسانه آزاد، ما به رسانه گفته میدانیم که در او انعکاس حقیقت‌های جامعه باشه، در این بی‌طرفی حفظ شده باشه. در او رسانه مثلا از یک لحاظ خاص، از یک بخش خاص، از یک فرد خاص، یعنی طرفداری نشه، در کل این بی‌طرف واقعیت‌ها را انعکاس بدن. اما متاسفانه در بیشتر رسانه‌هایی که در افغانستان فعالیت میکنند، فعالیتشان به اساس طرف هستن، به اساس سمت و قوم و ارزش‌های قومی و بعض فعالیت‌های دیگر است که متاسفانه این میتونه تاثیرگذاری منفی خود داشته باشه.
فاطمه صادق از نیمروز گفتن سلام، تشکر میکنم از رادیو دری که یک رسانه بسیار خوب هست و من خودم خیلی چیزها از برنامه رادیو دری به خصوص برنامه روی موج جوانی یاد گرفتم.
بخش رسانه ها میتونه انعکاس دهنده واقعیت های یک جامعه باشه که ما در یک جامعه که زندگی میکنیم در او چالش ها، در او فرصت ها، در او مشکلات و در او از هر لحاظ خبرهایی هست که جهان از او آگاه میشه.
قاسم رضوی از مشهد گفتن رسانه ها به سرعت در حال پیشرفت هستند و کمتر کسی است که از رسانه ها استفاده نکنه و متاسفانه نشرات زرد و بد هم در این میان زیاد فعالیت می کنند و بخصوص روی جوان ها سرمایه گذاری می کنند که جوان ها و خانواده هایشان باید هوشیار باشند.
خیر محمد خیرخواست نیکتن از اشتراکنده رونمایی کتاب. رسانه زبان رسای یک ملت و یک کشور می باشد که مشکلات عمده جامعه مردم خود با گوش مسئول می رسند. رسانه خوب با آن گفته می کنند که فایده‌های مثبت و جامعه رونمایی بکنند و سر فایده‌های منفی کار بکنند تا که دولت حاکم اصلاحات عمده خود دارد.
رازیه همتی از هرات گفتن رسانه‌های داخلی وظیفه دارند که به فکر فرهنگ مردم باشند و آثاری تولید کنند که بر رشد فکری مردم کمک کنند.
از دیدن تو دنیا طلایی میشه، از دیدن تو رقم رقم آرزو احساس و الهام، رقم رقم آرزو احساس و الهام، عشق خدایی میشه از دیدن تو، عشق خدایی میشه از دیدن تو. چون قطع در دریا گم شد، با تو دل رسوا گم شد، چون قطع در دریا گم شد، اینجا تپید آنجا گم شد، باور بفرما، اینجا تپید آنجا گم شد، باور بفرما. آدم هوایی میشن از دیدن تو، دنیا تلایی میشن از دیدن تو.
ساعت 5:56 دقیقه هست و دقایق پایانی برنامه است. دوستان عزیز تشکر میکنیم باز هم از حضور گرمتان و امیدوار هستیم روزهای آینده همچنان مشارکت داشته باشین راجع به موضوع برنامه که رسانه هست. نظرها و پیشنهادهای شما دوستان عزیز قطعا به ما انگیزه بیشتر میده. علاوه بر بخش موضوعی خواهش میکنم که نظرها و پیشنهادها و انتقادهایتان را راجع به برنامه هم با ما در میان بگذارین با شماره 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. بخش پایانی را تقدیمتان میکنیم.
گلانه
مولانا سروده در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. این زبان حال یک عاشق هست، بیقراری او را به تصویر کشیده. عشق یکی از پدیده هایی است که بیشتر در جوان ها دیده میشه. وقتی عشق میآید چشم های عاشق فقط معشوق را میبینه، پای دل در میان هست و جوان هم بیشتر با احساساتش تصمیم میگیره. در این باره امام علی علیه السلام سخن زیبا و حکیمانه ای دارند و میفرمایند چشم عاشق از دیدن عیب های معشوق کور است و گوشش از شنیدن زشتی هایش کر. با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد مورد استفادهتان قرار گرفته باشه و همچنین لذت برده باشین. خیلی دوستتان داریم. مراقب خودتان باشین تا حضور دیگر. بدرود.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
وزیر معارف طالبان: مردم نمیخواهند که دخترانشان را به مکتب بفرستند. رئیس جمهور ازبک افغانستان: صدای دختران پکتیا صدای همه دختران افغانستان است. و سخنگوی حرم مطهر امام حسین علیه السلام: اربعین امسال بزرگترین مراسم در طول تاریخ عراق رقم خواهد خورد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بخش خبری ساعت 6 را بنده شجاعی تقدیمتان میکنم. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان امروز در هنگام سخنرانی در یک نشست خبری در اروزگان مدعی شد که با توجه به شرایط کنونی در افغانستان مردم خود نمیخواهند دختران 16 سالهشان را به مکتب بفرستند. همکارم عزیز زاهد گزارش میدهد.
در مسئله تحصیل دختران بالاتر از سن ششم که به یک مشکل جدی برای حکومت سرپرست طالبان در افغانستان تبدیل شده و حتی سیاست حکومت پیلی افغانستان نزد جامعه جهانی با مشکل و چالش روبرو کرده است، در مورد این مشکل بار دیگر مقامات ارشد حکومت سرپرست طالبان اظهارات داشتند. امروز سرپرست وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان در جریان سفرش به ولایت اروزگان در جنوب افغانستان گفته است که در شرایط فعلی باز گشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سن پیش ششم را مردم نمیخواهد و این جزء فرهنگ مردم هستند که دخترانش در این سن و سال نمیخواهند به مکاتب بپرستند و اگر خلاف میل مردم کار شود شاید باعث شورش و مشکلات در برابر حکومت ها شود. شیخ نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت سرپرست در سفر به اروزگان با اعلام این مطلب افزوده است که در شمار از مراکز علمی و آموزشی امروز در نزدیک شهر تیرنکوت و در داخل شهر تیرنکوت مرکز اروزگان هم بازدید داشته. او در این نشست به رسانه ها گفته است که به دلیل مشکلات فرهنگی مکاتب روی دختران بالاتر از سن ششم تعطیل شده است. با گفته او مردم دوست ندارند که دخترانشان در شرایط فعلی درس بخواند. اگر به اصول مردم توجه نشود مردم شورش میکند. او همچنین گفته است که طالبان هم خاموش نیستند یا به توجه یا به تفاوت نیستند و در تلاش این هستند که فضای مناسبی برای تعلیم دختران در افغانستان فراهم کند. او مستقیما و با بسیار صراحت گفت که شما کمی از بازار اروزگان بیرون بروید و بپرسید چند درصد مردم برای تحصیل دخترانشان آماده هستند. ما در جامعه افغانی زندگی میکنه و گفت ما فرهنگ مردم اینجا را به خوبی بلد هستیم، آشنا هستیم و این فرهنگ همان چیزی است که دولت‌های قبلی به آن توجه نکردند که منجر به شورش‌ها و اعتراض‌ها شدند. ما کوشش میکنیم شرایط را ایجاد کنیم که اعتراض مردم پیش نیاید و آموزش نیز ادامه پیدا کند. این بار این حرفای بسیار صریح بوده، حتی علاوه از این که گفتن شرایط مساعد نیست، مسائل فرهنگی هستند، حتی تهدید به این کردن که اگر ما این کار را بکنیم شورش علیه حکومت صورت خواهد گرفت. اما هنوز مشخص نیست که چی نوع شورش صورت خواهد گرفت. این مقام ارشد و عضو کابینه حکومت سرپرست پیلی افغانستان آمار و ارقام از مکاتب افغانستان همون تشریح کرد و گفت که در حال حاضر 20,000 مکتب دخترانه در افغانستان وجود دارد که از جمله 10,000 مکتب فعال است، 5,000 مکتب ساختمان دارد و 5,000 باقی مانده در اثر جنگ های اخیر ویران شده است. البته این حرفهای مسائل فرهنگی قبلا هم از سوی حکومت سرپرست طالبان استدلال شده بود، ولی با واکنش ها روبرو شده و امروز هم بعد از این اظهارات مقام ارشد طالبان خصوصا در عرصه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیه، برخی رسانه ها از باشندگان ولایت اروزگان هم نقل قول کرده که اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان به شدت با آن واکنش نشان داده به گفته این منابع خبری، و این مردم اروزگان به این رسانه ها گفتن که همه مردم خواهان تعلیم و تربیه فرزندانشان هستند.
بله، گزارش همکارم عزیز زاهد بود از حوزه جنوب افغانستان درباره سخنرانی امروز وزیر معارف طالبان آقای نورالله منیر که گفته بود مردم خودشان نمیخواهند که دختران 16 سالهشان به مکتب بروند. اما در همین حال رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شد. حامد کرزی در توییتی نوشت صدای دختران دانش آموز پکتیا در خصوص بازگشایی دوباره مکاتب صدای همه دختران افغانستان و خواست ملت است. رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر ضرورت بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان تأکید کرد. همچنین احمد مسعود رهبر مخالفان طالبان در پنجشیر نیز تأکید کرد تعلیم برای دختران به معنای باور داشتن به آینده کشور است. و این خطاب به دختران افغانستان گفت که هیچ کس نمیتواند حق تحصیل را از آنان بگیرد. سیگار اعلام کرده موافقت نامه تجاری میان طالبان و پاکستان واردات کالاهای هندی به افغانستان را از طریق زمینی کاهش داده است. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در توییتی گفته است که موافقت نامه تجاری میان طالبان و پاکستان اجازه نمی‌دهد که کالاهای هندی از طریق زمینی به افغانستان وارد شود. سیگار گفته است که بر اساس برآوردهای بانک جهانی پس از تسلط طالبان ترافیک مرزی کالاها به داخل و خارج از افغانستان بین 40-50% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در همین حال سیگار گفته است که از بدو تسلط طالبان تا کنون 1.8 میلیون تن زغال سنگ به پاکستان صادر شده است که رشد 16% صادرات این محصول را نشان می دهد. سیگار گفته است که این حجم زغال سنگ از معادنی به دست می آید که اطفال در آن کار می کنند. حیات الله رستازاده رئیس پیشین امنیت ملی بامیان به افغانستان بازگشت. مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان از بازگشت رئیس پیشین امنیت ملی بامیان استقبال کرد و گفت که طالبان به عفو عمومی اعلام کرده بودند پایبند است و بسیاری از شخصیت‌ها یا به کشور بازگشتند و یا تمایل به بازگشت دارند. مولوی سرحدی از تأمین امنیت جانی و مالی رئیس پیشین امنیت ملی بامیان اطمینان داده و از تمام شهروندان و مسئولین دولت قبلی خواست که به کشور برگردند و در آبادی و بازسازی وطن خیش سهیم شوند. حیات الله رستازاده رئیس پیشین امنیت ملی بامیان از استقبال و پذیرایی ریاست اداری محلی بامیان و مسئولین امنیتی قدردانی کرد و گفت بازگشت من به وطن بر اساس یک تفاهم و همچنان علاقه و امید به این وطن بود که به مردم و کشورم خدمت کنم. پس از اعلام عفو عمومی از سوی رئیس طالبان توسط کمیسیون بازگشت شخصیت‌های سیاسی، ده‌ها شخصیت سیاسی به افغانستان بازگشتند. سخنگوی آستان قدس حسینی علیه السلام پیش بینی کرد اربعین امسال بزرگترین مراسم در طول تاریخ عراق رقم بخورد. علی شبر سخنگوی عتبه حسینی علیه السلام امروز اعلام کرد اوج مراسم اربعین از امروز آغاز شده، به طوری که شمار زیادی از زائران به همراه خیلی عظیمی از زائران عراقی با پای پیاده و شمار زیادی از زائران کشورهای دیگر وارد کربلا شدند. شبر با اشاره به تدارک آستان قدس حسینی علیه السلام در بعد امنیتی و بهداشتی و پشتیبانی لوجستیکی و زیرساختی با بازگشایی راه‌ها برای تسهیل تردد زائران درباره هماهنگی در خصوص زائران ایرانی گفت هماهنگی‌های لازم برای ورود زائران ایرانی طی 2 روز اخیر صورت گرفته و بس‌های مورد نیاز برای بازگشت آنها به مهران تأمین شده است. علی شبر تصریح کرد طبق توافق با طرف ایرانی زائران ایرانی جدید پس از خروج شماری از زائران و پس از زیارت کربلای معلا طی دو روز وارد خاک عراق می شوند. و سیل اخیر در پاکستان 40% مدارس ایالت سند در جنوب شرقی این کشور را تخریب کرده است. سیل اخیر پاکستان تا کنون حدود 14,000 کشته، دستکم 12,000 مصدوم بر جای گذاشته و زندگی 33 میلیون شهروند را تحت تأثیر قرار داده است. میزان خسارت این سیل هم 10 میلیارد دلار تخمین زده شده است. با تخریب هزاران مدرسه بر اثر سیل اخیر در مناطق مختلف پاکستان، به ویژه تخریب 40% مدارس ایالت سند، آینده تحصیلی میلیون‌ها دانش آموز در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. طبق داده‌های آژانس ملی مدیریت بحران پاکستان، از 14 جون تا کنون 1396 نفر از جمله 499 طفل و 280 زن بر اثر وقوع سیل جان باخته و 12728 نفر مصدوم شدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز جمعه پس از مشاهده برخی مناطق سیل‌زده پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی در شهر بندری کراچی گفت: من فجایع انسانی زیادی در جهان دیدم، اما هرگز کشتار اقلیمی در این مقیاس ندیدم. وزیر معارف طالبان: مردم نمیخواهند که دخترانشان را به مکتب بفرستند. رئیس جمهور ازبق افغانستان: صدای دختران پکتیا صدای همه دختران افغانستان است. و سخنگوی حرم مطهر امام حسین علیه السلام: اربعین امسال بزرگترین مراسم در طول تاریخ عراق رقم خواهد خورد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری و اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه و بخش تحلیلی همراه ما باشید. امروز 20 سنبله برابر است با 11 سپتامبر، سالگرد حادثه تروریستی در نیویورک آمریکا که پیامدهای آن به مدت 20 سال دامنگیر مردم افغانستان شد. همکارمان آقای عزیز زاهد از حوزه جنوب گزارش می‌دهد.
امروز روز 11 سپتامبر یک روز تاریخی در تغییرات و تحولات مهم سیاسی در جهان، منطقه و بالخصوص در افغانستان بود. در افغانستان بلخص قندهار در این تحولات جایگاه خاص خود داشته که 11 سپتامبر و جایگاه و موقفگیری رهبری طالبان از قندهار در 20 سال پیش، در بعد از تحولات 11 سپتامبر همین قندهار بود که و تصمیماتش بود که بالاخره آمریکا به افغانستان حمله کرد و 20 سال در این کشور ماند. اما وضعیت قندهار آهسته آهسته به 20 و 21 سال قبل برمیگردم. از همین ولایت سراسر افغانستان مدیریت و رهبری می شود و رهبر طالبان مانند بنیانگذار طالبان ملا محمد عمر مجاهد که در آن زمان با امریکا جنگ را آغاز کرد و این جنگ را از قندهار اعلام کرد، اما 20 سال بعد یا 21 سال بعد بار دیگر افغانستان از قندهار و با همان شیوه یا توسط یک امیرالمؤمنین طالبان که از صلاحیت عام و تام برخوردار است، افغانستان مدیریت و رهبری می شود. ولی تفاوت دیگر که قندهار یا تشابه دیگری که قندهار با 20 سال قبل از آغاز جنگ دارد، علاوه از این که هم اکنون طالبان
با قدرت بیشتر تری که 20 سال قبل داشتن افغانستان را رهبری مدیریت میکند و یک نزدیکی دیگر شرایط امروز با 20 سال قبل این است که در همان بعد از 11 سپتامبر از تشویش از آمدن امریکایی ها به افغانستان بود. امروز هم بار دیگر تیاره های امریکایی بر پراز قندهار در حال گشت‌زنی هستند و رهبری پیری طالبان هم هنوز چهرهش رسانه‌ای و عام نشده است و هنوز هم در یک شیوه خاصی زندگی می کند و در چند روز پیش حتی از گشت‌زنی های تیاره های B-52 امریکایی بر پراز قندهار تصاویرش در شبکه های اجتماعی منتشر شد و این مسئله رسانه‌ای شد، چیزی که 20 سال قبل هم همان B-52 بود که حکومت طالبان را سرنگون کرد و افغانستان زیر بمباران بسیار شدید همین تیاره ها قرار گرفت و بالاخره به باعث سقوط نظام طالبان شد. اما این بار نسبت به B-52 تیاره های عصری و پیشرفته ای که بدون سرنشین و پیلوت پرواز می کند، علاوه از قندهار در غزنی و هلمند و ولایات دیگر جنوب افغانستان به شمول کابل پایتخت افغانستان، هنوز هم گشت‌زنی های این گونه تیاره ها حتی از سوی منابع رسمی طالبان هم تایید و هم مورد اعتراض قرار گرفته شده. او بار هم آمریکا اکثریت حملات هواییش از خاک پاکستان علیه حکومت یا نظام قبلی طالبان علیه افغانستان آغاز کرد. این بار هم تیاره هایی که در افغانستان گشت‌زنی می کند، چند پیش وزیر دفاع طالبان یا پسر همان ملا محمد عمر مجاهد رهبر و بنیانگذار طالبان به پاکستان شکایت کرد و یک نوع هشدار داد که نباید به تیاره های امریکایی اجازه ورود به خاک افغانستان داده شود، چیزی که 20 سال قبل هم طالبان به تمامی کشورهای منطقه هشدار داد که از هر کشوری که برای امریکا راه دهد او کشور هم به شکل یک کشور متجاوزگر نزد آنان محاسبه می شود که اکثریت کار در اون موقع هم پاکستان کردند. و 20 سال قبل هم هدف این حملات و هدف اصلی آن اسامه بن لادن رهبر وقت القاعده بوده که آمریکا هدف اصلی قرار داده بود و چند روز پس هم بعد از 20-21 سال بالاخره امریکایی ها در یک حمله هوایی آن هم در کابل پایتخت افغانستان و در یک منطقه سبز و دیپلمات نشین رهبر فعلی القاعده دکتر ایمن زواهری مورد حمله هوایی قرار داد و به گفته امریکایی ها در این حمله او از بین رفت. ولی این قندهار بود، 11 سپتامبر بود و امریکا بود که وضعیت افغانستان را تغییر داد و هنوز اهم چی در عرصه سیاست و تصمیم گیری قندهار است که آینده سیاست افغانستان را رقم زند و تشویش قندهار و افغانستان یا رهبری طالبان از امریکا یا شکایتش از امریکا در مورد آمدن تیاره هایش بدون اجازه رهبری وقت طالبان به افغانستان و انجام حملات هوایی در داخل افغانستان هستم. به هر صورت قندهار 20-21 سال پیش هم در چنین روزهای از یک سناریوی پیچیده نو در تشویش بودند. به هر سو حتی مردم و کسانی که در افغانستان چی از نگاه سیاست و تجارت دخیل بودند و چی از نگاه زندگی اجتماعی از آیندهشان تشویش داشتند و این روزها هم بالاخره که طالبان دوباره به افغانستان برگشتند، هنوز هم افغانستان به یک ثبات سیاسی اقتصادی و اجتماعی نرسیده، هنوز هم حکومت وقت طالبان یا حکومت فعلی طالبان نسبت به 20 سال قبل حتی در انزوای بیشتر قرار دارد. در آن زمان حداقل 3 کشور منطقه به شمول پاکستان، امارات و سعودی حداقل 3 کشوری بودند که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بود، اما اکنون هیچ کشور، حتی کشور نزدیک به طالبان پاکستان هم حکومت پیلی طالبان با گذشت یک سال آن به رسمیت نشناخته است. پس با گذشت 20 سال در افغانستان هنوز هم خیلی از شباهت های زیاد با 20 سال قبل، که از نگاه زمینه سازی برای مداخلات خارجی ها، عدم ثبات سیاسی در افغانستان و عدم ثبات اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از مشابهات زیادی هستند که مردم افغانستان، خصوصا قندهار و جایگاه قندهار، رهبری طالبان با آن روبرو است.
بله، گزارش عزیز زاهد بود از سالگرد 11 سپتامبر و لشکرکشی آمریکایی‌ها و متحدینش به افغانستان. معلولین و آسیب دیدگان جنگ‌های داخلی و حوادث در افغانستان نیازمند توجه و رسیدگی هستند. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
معلولین در تخار قشری آسیب پذیری که جز خداوند کسی دیگری را ندارند. جنگ‌های 4 دهه اخیر در افغانستان میلیون‌ها معلول به جا گذاشته است. تخار بخش از افغانستان و هزاران معلول در این ولایت دوچار مشکلاتی می باشند که هرگز به گونه قطعی مداوا نشده است. جاده‌های شهر طالقان در بسیاری از موارد شاهد حضور گداهایی می باشد که عضو بدنشان را بنابر دلایل مختلف از دست داده‌اند و اکنون محتاج لقمه نانی می باشند. اما درد آور اونجاست که جوان زیبایی را با هیکل قوی و پهن روی این جاده ها می نگریم که دست به سوی دیگران می کند و پولی یک قرص نان را می خواهد. عبدالغفار یکی از جوانان خوش هیکلی است که در دروازه ورودی مسجد جامع مرکزی این ولایت نشسته است و از مردم گدایی می کند. تصویر خوش سیمای او توجه همه را جلب می کند، اما پاهای قطع شده او برای اکثریت درد آور است. عبدالغفار می گوید 8 سال قبل از امروز که خروش جوانیش بود، بنابر مشکلات اقتصادی راه ایران را پیش گرفت و می خواست از راه قاچاق به این کشور برود تا حداقل مشکلات اقتصادی خانوادهش را مرفوع بسازد. اما از قضا در ریگستانهای ولایت امروز با ماین کنار جاده برخورد کرد و یک پایش را از دست داده است. او میگوید با آنکه اسمش در وزارت شهدا و معلولین ثبت شده، اما خبری از حقوق او نیست. عبدالغفار که صاحب خانواده است میافزاید مشکلات اقتصادی او را مجبور ساخته است تا روزها در کنار درختان مسجد جامع این ولایت برای گدایی بنشیند و دستش را به سمت مردم دراز کند.
ما طرف ایران میرفتم، در طرف ایرانستان من مرا منزد ما خانواده است بالاخره گوشت رو کنم در خانه پیسه یا نبرم بلاخره دیگه روی پیسه باید رو به مجبور هستم بلاخره اینم دیگه کار رو میکنم اینم دیگه از به خاطر یا با من یا نون دانی سا هستم ماش مارم بلاخره ماش نمو ماش تنین که ماش مار نمید مارد اسلامی این روز سن میگه بلاخره مارم نسی کنم غیر از خود بلاخره زندگی و از زندگی ما خوب نبود بلاخره ما دیگه من در ایران پیدا کنم اولا که در افغانستان پیسه یک چه تا من رفت نیستم رفتیم در جمعه اینجا بلاخره خوب خواستم.
منصور شاه مرد کهنسال دیگری که از ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار برای درمان پای قطع شدهش به طالقان آمده و دنبال مؤسسات خیریه می‌گردد تا او را در این قسمت همکاری نمایند. منصور شاه حکایت می‌کند چند سال پیش در جنگ‌های حکومت وقت افغانستان با طالبان در میان درگیری‌ها جا ماند و زمانی که چرخبال‌های ارتش ساحه را بمباران کرد او یک پایش را از دست داد. منصور شاه با گلون باز کرده می افزاید 10 نفر در خانواده نانخور دارد، اما هیچ منبع عایداتی وجود ندارد که برای این همه نفقه تأمین کند. منصور شاه از حکومت فقط نان می خواهد، خواستی که برای مردم جهان اول، دوم و سوم دردناک تلقی می شود.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به لحظات گلبانگ اذان مغرب و افق کابل. ادامه خبرها بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
خب عزیزان شنونده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در بخش تحلیلی سرویس خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم و بشنوید گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی. افزایش بیکاری در ولایت بلخ شهروندان را نگران کرده است.
باشندگان ولایت بلخ از نبود زمینی کار و بلند رفتن سطح بیکاری در این ولایت شکایت داشته، خواهان ایجاد زمینه کار برای مردم هستند. آنان میگویند در صورتی که برای مردم کاریابی نشود، در زمستان پیشرو مردم با مشکلات فراوان روبرو خواهد شد. از سوی هم جوانان بلخ از بیکاری شکایت کرده، میگویند جوانان از دست بیکاری ترک کشور نمودند.
بیکاری به اوجش رسیده، کار نیست، جوانا درس خواندن، تحصیل کردن، کلی بیکار است. کسایی که یک چیز پول داشتن، یک کراچی خریدن، دستورشی میکنن، اطال همی مواد خوراکیان به قیمت شده، قطعه دستوروش ها نمیتوانه که بخرن، همی رو در بازار پس بفروشن.
قسمی که به همه همشهری های ما معلوم است، بیکاری در یک سال گذشته و بیشتر از این به اوج خود رسیده و اکثر جوان ها را وادار به این کده به دست به مهاجرت بزنن و از طریق راه غیر قانونی که خطر جدی برای خودشان است.
در همین حال مولوی قدرت الله حمزه ولی بلخ میگوید تلاش دارند تا زمینه کار برای مردم فراهم شود و همین اکنون در بخش سکتور خصوصی و حکومتی پروژه های زیاده در حال تطبیق است.
120 شرکت فی الحال در این کانال با کار خود مصروف است که 2300 نفر تنها در این کانال یالی با کار مصروف است که به خاطر کاریابی مردمی ما شما هم یک دستاورد بزرگی هست.
بیکاری در افغانستان یک مشکل عمده مردم از چندین سال است، اما در یک سال گذشته با سقوط حکومت قبلی و توقف پروژه های بزرگ توسط نهادهای بین المللی تطبیق می شد، سطح بیکاری مردم به اوج خود رسیده که باعث مهاجرت مردم به خارج از کشور نیز شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ایجاد کمیسیون های ویژه در ننگرهار برای استرداد وسایلی که در حکومت قبلی ضبط شده بود عنوان گزارش محمد آصف شینواری از شرق افغانستان است.
اداره ولایتی ننگرهار برای استرداد وسایط و سلاح‌های ضبط شده شخصی مردم و همچنان چوب چارتراش که در رژیم قبلی از سوی حکومت ضبط گردیده بود، کمیسیون‌های ویژه را ایجاد و هدایت آغاز فعالیت داده شده است. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که والی ننگرهار یک کمیسیون ویژه را برای استرداد و بازگرداندن سلاح‌ها و وسایط شخصی مردم که در بازرسی خانه به خانه در شهر جلال آباد و یا در مناطق دیگه ولایت ننگرهار از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده، با ارائه اسنادشان مراجعه به کمیسیون ویژه که برای تطبیق این امر گماشته شده می تواند سلاح و وسایطشان را دوباره به دست بیاورند. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار هم آمده است که یک کمیسیون ویژه دیگری برای استرداد چوب‌های چارتراش که در نظام قبلی از سوی ارگان‌های امنیتی و یا هم اداره گمرک ننگرهار ضبط گردیده بود، با ارائه اسناد و پرداخت کمترین مالیه دوباره به مالکان اصلیشان داده می شود تا از آن استفاده نماید. در اعلامیه همچنان آمده است کسانی که در خانه هایشان چوب چارتراش نگهداری کردن، اونا هم بتوانند با این کمیسیون در تماس شوند و با پرداخت کمترین مالیه از این چوبایشان که در خانه ها نگهداری کردن استفاده نماید و یا آن را به فروش برساند. این کمیسیون ها در حال ایجاد و آغاز به کار می نماید که نگرانی ها و شکایت از ضبط وسایط نقلیه و سلاح‌های شخصی مردم و همچنان چوب چارتراش موجود بود و ایجاد این کمیسیون‌ها با نگرانی‌های مردم پایان بخشید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش پایانی ما در این بخش خبری باز هم از مزار شریف هست و همکارم خیبر ابراهیمی. افزایش درخواست افراد دارای معلولیت برای ساخت اعضای مصنوعی در بلخ.
اینجا یک از مرکز فیزیوتراپی کمیته سویدن در شهر مزار شریف است، جایی که برای افراد دارای معلولیت هم خدمات صحی ارائه می شود و همچنان اعضای مصنوعی بدن به خصوص پا نیز ساخته می شود. مسئولان این مرکز می گویند در یک سال گذشته بیش از 8000 واقعه را تحت پوشش قرار دادند که نسبت به گذشته افزایش 10% داشته است. به گفته آنان آمار مراجعه کنندگان افراد دارای معلولیت افزایش یافته است، زیرا کسانی که مراجعه کردند در اثر جنگ ها و یا حوادث طبیعی یکی از اعضای بدنشان را از دست دادن.
در کل ما تقریبا در هر سال نزدیک به 8000 کیس که ما تحت برنامه خود داریم که این تعداد از این در بخش تداوی ما 4782 کیس تحت برنامه داریم و تقریبا 2530 کیس ما هم طرف بخش ارتوتیک یا بخش ارتوپیدی ما هسته که ما او را تحت برنامه داریم. تقریبا ما امسال 10% برتان گفته میتونیم که ما در قسمت دیسیبلیتی بالا رفتیم.
نسبت به قبل خوب بیشتر شده به دلیل ازی که قبلن هم گفت امکانات مالی و در پولیش آفات طبیعی هم در افغانستان قرار که شما معلومات دارین در تصاویر در تلویزیون ها و در رسانه ها ما شما مشاهده میکنیم، در مجموع کلی این آفات اثرگذاری داره سر معلولیت، سر افزایش معلولیت، سر افزایش غیر معلولین که اونا هم اگر به تداوی فیزیوتراپی مراجعه نکنن به معرض معلولیت دچار میشن.
در اینجا علاوه بر بزرگسالان، برای خردسالانی که از هنگام تولد معلول به دنیا میآیند خدمات ارائه می شود. یک بخش مخصوص این کلینیک برای تداوی و تهیه لوازم مخصوص برای اطفال دارای معلولیت است.
در اینجا ما وسیله تیار می کنیم برای طفلک های سی پی. سی پی در سه حالت دبار می
یکی در حالت اقاربی نزدیک آرسی کنه و دیگه کسایی که در وقت ولادت کردن ضربه میبینه، صدمه میبینه و ما ازشان روش نمی کنه و دیگه خدا نخواسته میفته یک حالت برش می و سی پی به دنیا می و سی حالت بار می بازو تفلک های سی پی کنترول نمی داشته باشه تا یک بودت زمان ره.
این مرکز در کنار ارائه خدمات صحی برای باشندگان بلخ و باشنده های ولایت های همجوار بلخ مانند سمنگان و جوزجان نیز خدمات ارائه می شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
7:30 خبرهای پایانی رادیو داری تقدیم شما خواهد شد. شبتان بخیر.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر. از شما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با ما و بشنوید برنامه انعکاس را.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پیامدهای حمله 21 سال پیش آمریکا و افغانستان. و بسته شدن ده ها دواخانه در کابل و گفتگو با سخنگوی اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان. خب امروز 11 سپتامبر هست. 21 سال از حملات 11 سپتامبر 2001 در آمریکا گذشت. حملاتی که در آن برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن دی سی آمریکا هدف قرار داده شد. عامل این حملات شبکه القاعده شناخته شد که در آن زمان مورد حمایت گروه طالبان در افغانستان بود و این باعث شد که آمریکا به افغانستان حمله کنه. اگرچه که 15 نفر از مجموع 19 نفر از عاملان حمله 11 سپتامبر عربستانی بودند، اما آمریکا اسامه بن لادن رهبر القاعده را متهم شناخت و به بهانه حمله بر بن لادن که آن زمان مهمان ویژه طالبان بود به افغانستان لشکر کشید و 20 سال در افغانستان حضور داشت، ولی سرانجام مجبور شد که سال گذشته از افغانستان خارج شود. با حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان دولت اول طالبان سقوط کرد و رهبران طالبان و القاعده با کشورهای همسایه مثل پاکستان فرار کردند و یا در مناطق کوهستانی افغانستان جای گرفتند. اما همزمان با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، حملات طالبان در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافت. این گروه تانست در مدتی کمتر از 3 ماه کابل و ولایت افغانستان سقوط بده. اکنون با رفتن آمریکا طالبان دوباره به قدرت بازگشته است. آگاهان سیاسی حمله آمریکا به افغانستان یک اشتباه تاریخی می‌دانند، چرا که آمریکا به جای اینکه ذهنیت مردم عامه این کشور و دنیا را پس از واقعه 11 سپتامبر به بهانه آمدن در منطقه تغییر بده، نتیجه جز شکست به دست نیاورد. در زمان حضور آمریکا در افغانستان یک گروه القاعده فعال بود، اما در زمان 20 ساله حضور این کشور در افغانستان گروه‌های مختلف تروریستی شکل گرفت و تقویت شد. بسیاری از آگاهان بر این باورند که آمدن آمریکا به افغانستان برای کمک به مردم کشور و آوردن ثبات در منطقه نبود، بلکه این کشور به خاطر منافع خودش وارد افغانستان شد و با بهانه مبارزه با تروریسم نه تنها به افغانستان امنیت نیاورد، بلکه باعث افزایش ناامنی و کشتار مردم بی‌دفاع شد و سرانجام با خفت و با خروج غیرمسئولانه خود مردم افغانستان قربانی کرد. محمد خالد مصلح، یکی از اعضای حکومت طالبان، در مورد حمله 20 سال پیش آمریکا به افغانستان بر این باور است که دلیل حمله آمریکا به خاطر حضور رهبر القاعده یک بهانه بود.
در سال 2001 آمریکا به یک بهانه که 11 سپتامبر را بهانه گرفتن، 11 سپتامبر یک حادثه‌ای که بالای آمریکا شده بود او را بهانه گرفت و بالای افغانستان حمله کردند که جلانه های از تروریست ها وجود دارن. با وجودی که او وقت هم رهبری امارت اسلامی با اونا به گفتگو بودن و گفتن برایشان که امارت اسلامی، یعنی هیچ کشور خارجی از امارت اسلامی صدمه نمی بینه، ولی متاسفانه او وقت امریکا ابرقدرت بود و زور داشت و به زور خود امیبی 11 سپتامبر بهانه گرفته بالای افغانستان حملاور شدن. رهبر القاعده در افغانستان در او وقت، البته بعضی شواهد یا بعضی ها میگن که بود و بعدا رهبر القاعده در اینجا، یعنی حضورش در اینجا کس پیدا نکرد، بلکه اونا در پاکستان بود. مرحوم ملا صاحب محمد عمر مجاهد تقبله الله بر از اونا جواب داد که هر مشکل یا هر دعوی که دارین شما بیاین در محکمه خود افغانستان و در محکمه امارت اسلامی مورواره حل و فصل میکنیم. ما از لحاظ شرع این توان را نداریم. دین اسلام اجازه نمیده که یک مسلمان تسلیم به کافر کنه. در امو وقت، وقتی که این بهانه را امریکا گرفت، امارت اسلامی خواهان امی بود که اسامه بن لادن و رهبرها را به یک کشور سومی تسلیم بدن، بلکه اونا نخواستن این گپا. یک چیز عمده، امریکا امروز هم خودشان برآمد و ایجا حکومت هم به حساب حکومت در افغانستان شامل شد، از وضعی که ایرا پشتیبانی کنه، بلکه انوز هم رهبرای امارت را اونا دو چند امو جایزه برای از ماندند. امریکا دشمنی با اسلام و مسلمان ها و خصوصا یک نظامی که از مسلمان ها حق مسلمان ها را بخواید نمانه که سر مسلمان ها ظلم باشه، این تو یک نظامی را اونا میخواستن مثل نظامی را که در ایجا دست نشانده بود.
محمد خالد مصلح بود، یکی از اعضای حکومت طالبان. با باور آگاهان در زمان حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان، نه تنها مبارزه با تروریسم صورت نگرفت، بلکه افغانستان در بخش اقتصادی هم دچار تحول نشد. در دوران حضور 20 ساله آمریکا یک حکومت مقتدر در افغانستان شکل نگرفت. روی ساختار دولت سازی نیز کار جدی نشد و ارتشی که در این مدت ساخته شده بود نیز در میانه یک حکومت ضعیف از هم باشید. با مناسبت 11 سپتامبر گفتگویی داشتم با جناب آقای اکبر جاهد، آگاه مسائل سیاسی.
حادثه 11 سپتامبر متاسفانه در قرن 21 یک نقطه عطف در تاریخ جهان و بالخصوص در افغانستان یک نقطه عطف بود. زمانی که حادثه صورت گرفت، یک متصل صورت حادثه، امریکا گفتند که این حملات از طرف القاعده صورت گرفته و القاعده پناهگاهشان در داخل افغانستان است و متاسفانه در افغانستان آمدن و نظام و رژیم را که طالبان شکل داده بود را سرنگون کردند. اهداف را که در فرایند 11 سپتامبر امریکایی‌ها دنبال می‌کردند که از بین بردن شبکه القاعده و دولت سازی و ملت سازی در افغانستان و در این حال ترمیم دموکراسی در افغانستان تحت از این نام عنوان آمدن که متاسفانه بعد از 20 سال و هیچ کدام از این برنامه‌ای که داشتن دست نیافتند و متاسفانه 20 سال افغانستان در آتش جنگ نگاه کردند و متاسفانه افغانستان را ترک کردند و شرایط امروزی که متاسفانه در افغانستان حاکم است، افغانستان از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی پس در حالت 20 سال قبل خود برگشته. تمام برنامه‌ای را که امریکا او را تفسیم و تصویر کرده بود بر اشغال افغانستان از او چیزی حاصل نکردند و اهداف را که در افغانستان داشتند و یکی از اهداف هم دست پیدا نکردند.
خب جناب جاهد، این که بعد از 20 سال افغانستان مجددا همون سر جای اول خودش هست و همچنان گروه های تروریستی در داخل افغانستان گفته میشه که فعال هستن و اینا اقداماتی را انجام میدن، حتی از ظواهری هم در داخل افغانستان حضور داشت که آمریکایی ها ترورش کردن، خب این مسئله رو شما چطور ارزیابی میکنید و عملکرد فعلی این روزهای آمریکا رو در داخل افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
متاسفانه آمریکا در 20 سال گذشته و بعد از خروجشان از افغانستان او دعوا و شعاری را که می دادن که ما با مردم افغانستان هستیم و می خواهیم در افغانستان دولت سازی کنیم و افغانستان از وضعیت بد اقتصادی دور کنیم و پروسه تعمیم دموکراسی در افغانستان راه بندازیم، متاسفانه با یکی از اون صادق نبودن و بالاخره راه خود گرفتن و از افغانستان برآمدن. و به قسمت سوالی که شما گفتن که القاعده در افغانستان حضور داره، قراره که امارت اسلامی در تمام بیانیه‌های رسمی خود همیشه اعلام کرده که افغانستان به هیچ کشور، نه کشورهای منطقه و نه کشورهای دنیا تهدید نیست و ما نمی‌خوایم که از آدرس افغانستان تهدید باشه. ولی یک چیزی را فراموش نکنیم که در افغانستان 40 سال جنگ موجود بوده و او ثبات لازم سیاسی و امنیتی را که باید افغانستان داشته باشه از نقطه نظر موقعیت و ساختار اجتماعی، متاسفانه که امارت اسلامی افغانستان او اشراف پیدا نکرده. گاهی اوقات شاید گروه هایی که دست به شورشگری میزنه و گاهی اوقات دشمنای دیرینی برخی کشورها هست از افغانستان قد بالا کنه، ولی سیاست و پالیسی امارت اسلامی هماره ای بوده که افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست و ما هیچ وقت نمیخوایم که تهدید باشیم برای کشورها و کشورهای دیگه هم در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.
جناب آقای جاهد، این که امریکایی ها بعد از 20 سال در همون شرایط قبلی افغانستان را ترک میکنن، شما علت را در چی میبینید؟ آیا امریکایی ها اراده ای برای تغییر شرایط در افغانستان نداشتن یا این که این توان را نداشتن و نتونستن که به اون اهدافی که میخواین برسن؟
از لحاظ جنگی، تا جایی را که من قضایا و جریانات را تحلیل میکنم، از لحاظ جنگی او توانایی را در خود نیافتن که نیروهایی که در مقابل امریکا در افغانستان مصروف جنگ بودن اونا را مهار بکنه و از لحاظ مورال جنگی و تکتیکای جنگی کسایی که در برابر امریکایی ها قرار داشتن دست بالاتر را داشتن، هم از لحاظ مورال و هم از لحاظ انگیزه. شما بهتر میفهمین که این دو جنگ درست است که از نقطه نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی ایالات متحده آمریکا و هم پیمانایشان دست بالا داشتند، ولی از نقطه نظر مورال جنگی و قداست جنگی این ملت و مردم افغانستان بود که در برابر از یا قرار داشتند و با آغوش باز در برابر اشغال و در برابر نیروهایی که قسمان افغانستان اشغال کرده بود قرار داشتند. ولی از جانب دیگر ایالات متحده آمریکا اراده نداشت که افغانستان به او شکل که تقاضای افکار عمومی در اروپا و جامعه غربی بود و انتظار مردم افغانستان بود که به او قسم حمایت شود. در هر دو صورت نه اراده ایش داشت و در میادین جنگ نتونستن که جنگ مهار کنه و به نفع خود بچرخونه.
اکبر جاهد بود، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی. اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که در یک ماه گذشته 177 دواخانه در کابل تحت نظارت و بررسی این اداره قرار گرفته که از این میان 72 دواخانه به دلیل نداشتن معیارهای لازم بسته شده. اداره ملی غذا و ادویه می‌افزاید که تیم‌های نظارتی این اداره در 4 زون شهر کابل شامل شرق، غرب، شمال و جنوب از 14 اسد تا 14 سنبله دواخانه‌ها را تحت نظارت قرار دادند. اداره ملی غذا و ادویه هشدار می‌دهد که تحت هیچ شرایطی به دواخانه‌های غیرقانونی اجازه فعالیت نمی‌دهد. این را هم عرض بکنم که اداره ملی غذا و ادویه فعالیت‌های خودش را پس از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان از سر گرفته. در همین حال دکتر عبدالباری عمر، رئیس عمومی اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان، در دومین نشست سازمان کشورهای اسلامی اشتراک کرد. این اداره با نشر خبرنامه نگاشته که این نشست به منظور بحث روی کیفیت ادویه، واکسین ها و محصولات طبی برگزار شده. در این نشست دکتر عبدالباری عمر پیرامون وضعیت فعلی، کارکرد